و برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در مدرسه دارالفنون ثبت نام کرد. سپس وارد دانشکده پزشکی شد، اما در میانه راه و در سال آخر پزشکی به دلایل عاطفی تحصیل را رها کرد و به عالم شعر و ادب پناه برد. این نقطه عطفی در زندگی او بود. داستان عشق شهریار به ثریا، دختری اهل شیراز، از مشهورترین روایات عاشقانه ادبیات معاصر است. این عشق ناکام چنان تأثیری بر جان شاعر گذاشت که نه تنها باعث ترک تحصیلش شد، بلکه یکی از درخشانترین دوره‌های غزل‌سرایی او را رقم زد. پس از ترک دانشگاه و رشته پزشکی برای گذران زندگی، مدتی در اداره ثبت اسناد نیشابور و سپس در تهران مشغول به کار شد. اما دلزدگی از کارهای اداری و عشق به زادگاهش او را در نهایت به تبریز بازگرداند. شهریار در اواخر عمر بیشتر وقت خود را به مطالعه، شعر سرایی و دیدار با دوستانش گذراند. شهریار در میانسالی تحول عمیق روحی را تجربه کرد. او که همواره در جستجوی حقیقت بود، به سمت سوی معنویت و عرفان رفت. این تحول در اشعارش به وضوح نمایان است. شعر معروف علی ای همای رحمت که از بهترین شعرهای مذهبی فارسی است، جلوه ای از این حالت معنوی و عشق او به اهل بیت پیامبر علیه السلام، به خصوص امام علی علیه السلام است.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت، تو به باریر ندوزخ، به شرار قهر سوزد همه جان ما سوارا.
نقطه اوج هنر شهریار سرودن منظومه بی‌نظیر درود بر حیدر بابا به زبان ترکی آذری است. حیدر بابا نام کوهی است در زادگاه شهریار. شهریار در این اثر با زبانی ساده، روان و بسیار تأثیرگذار خاطرات کودکی، آداب و رسوم، طبیعت و زندگی مردم آن دیار را به تصویر کشیده است. این اثر تنها یک شعر نیست، بلکه یک گنجینه فرهنگی، اجتماعی و تاریخی است که به بیش از 80 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. دوستان، علاقه مردم ایران به شعر پدیده‌ای منحصر به فرد است. شعر فارسی تنها در کتابخانه‌ها محبوس نیست، بلکه در موسیقی اصیل ایرانی بیشتر ترانه‌ها با استفاده از اشعار شاعران بزرگ کلاسیک و معاصر ساخته می‌شوند. در مراسمات سنتی مانند نوروز، شب یلدا، عروسی‌ها و حتی عزاداری‌ها نیز شعر نقش محوری دارد. اشعار حماسی فردوسی همواره مایه مباحات ملی و هویت ساز ایرانیان بوده است. در گفتگوهای روزمره مردم ایران از شعر برای بیان احساسات خود استفاده می کنند. دیوان اشعار حافظ در خانه اکثر ایرانیان یافت می شود و فال حافظ بخشی از فرهنگ عام است. 27 سنباله روز شعر و ادب فارسی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی است برای تجدید عهد با هویت فرهنگی و تاریخی ایران. بزرگداشت استاد شهریار در این روز بهانه است برای پاسداش زبانی که قرن هاست مایه فخر و پیوند ایرانیان بوده است. شهریار به عنوان شاعری مردمی، عارف مسلک و دو زبانه، نماد کامل وحدت در عین کثرت فرهنگی ایران است. او به ما یادآوری می‌کند که شعر زبانی جهانی برای بیان عواطف انسانی است، از عمیق‌ترین دردهای عاشقانه تا والاترین مفاهیم معنوی. گرامی داشت این روز یعنی پاسداری از میراث کهن و تلاش برای انتقال آن به نسل‌های آینده. خب دوستان، تشکر از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت هم است. خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. اساتید، استادان. ما در زبان فارسی و عربی چند روش برای جمع بستن کلمات داریم. در فارسی معمول این است که به کلمه آن یا ها اضافه می شود، مثل گیاهان، حاکمان، چراغ‌ها، گل‌ها. در عربی گاهی کلمه با حروف الف و ت و واو و نون جمع می شود، مثل مشکلات و مؤمنون، که این را جمع سالم می گویند. گاهی هم کلمه در عربی به صورت مکسر جمع بسته می شود. جمع مکسر چیست؟ اینکه به انتهای کلمه چیزی اضافه نمی شود، بلکه ساختار خود کلمه هم عوض می شود. مثلا ما کلمه وسیله را داریم، جمع سالم آن در فارسی می شود وسیله ها، و جمع مکسر آن در عربی می شود وسایل. گویی کلمه شکسته و شکل دیگری یافته است. یا کلمه مضمون به صورت مضامین جمع بسته می شود. اما یک نکته مهم اینجا هست. کلمه فارسی را ما حق نداریم با قاعده جمع مکسر عربی جمع ببندیم. کلمه استاد در اصل فارسی است نه عربی. پس نباید آن را به صورت اساتید جمع بست. باید گفت استادها یا استادان. شاید برای شما جالب باشد اگر بدانید که در یک دورانی که عربی زدگی در میان فارسی زبانان زیاد بود، حتی کلمه توپ را هم به صورت اتواب جمع می بستند. و از آن عجیبتر جمع بستن فیل به صورت افیال است. در متون قدیم بسیار از این قبیل می بینیم. حالا اگر کسی بگوید ما چطور اساتید را رها کنیم و استادان بگوییم، خواهیم گفت چطور اتواب و افیال را به کنار گذاشتیم؟ زبان با مرور زمان می تواند تخریب شود یا اصلاح شود، بسته به اینکه قصد ما چه باشد. شاید اگر مسیر اصلاح را پیش گیریم، یک زمانی اساتید هم مثل اتواب و افیال به تاریخ بپیوندد و برای ما عجیب به نظر برسد. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
اینترنت را قطع نکنید. کارزار کاربران شبکه‌های اجتماعی در اعتراض با فرمان رهبر طالبان. ۲۷ سنبله روز شعر و ادب فارسی. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران: زبان فارسی نشان و هویت ماندگار ماست. و فراخوان جهانی جنبش حماس برای همبستگی با غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. پس از تصمیم طالبان برای قطع خدمات فیبر نوری در افغانستان، موجی از اعتراضات در فضای مجازی شکل گرفته و پویشی به نام اینترنت را قطع نکنید براه افتاده است. این پویش که روز چهارشنبه 26 سنبله آغاز شد، با استقبال گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه شده و در شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک، ایکس و اینستاگرام به طور وسیع بازنشر شده است. افغانستانی‌ها با راه اندازی پویش اینترنت را در افغانستان قطع نکنید تلاش دارند صدای مخالفت خود را به گوش جهانیان برسانند. تصمیم رهبر طالبان برای محدودسازی زیرساخت‌های ارتباطی به ویژه قطع فیبر نوری در افغانستان با واکنش‌های تند شهروندان افغانستانی روبرو شده است. آنان می‌گویند قطع فیبر نوری که ستون فقرات ارتباطات دیجیتال افغانستان محسوب می‌شود، نه تنها زندگی روزمره مردم را مختل می‌کند، بلکه پیامدهای سنگینی برای اقتصاد، آموزش و ارتباطات اجتماعی در پی دارد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان نیز با صدور بیانیه این اقدام طالبان را محکوم کرده و آن را تهدیدی جدی علیه آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها دانسته است. بر اساس گزارش‌های میدانی، خدمات فیبر نوری در چندین ولایت از جمله بلخ، هلمند، کندوز، تخار، بدخشان و قندهار به طور کامل متوقف شده و در سایر مناطق از جمله هرات کاهش محسوس سرعت اینترنت گزارش شده است. ناظران هشدار می‌دهند در شرایطی که افغانستان با بحران‌های اقتصادی، آموزشی و انسانی دست و پنجه نرم می‌کند، محدودسازی اینترنت می‌تواند شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کرده و زمینه‌ساز انزوای بیشتر جامعه مدنی شود. پویش اینترنت را قطع نکنید بازتابی از نگرانی عمومی از این روند و تلاشی برای حفظ حداقل‌های ارتباطی در کشوری است که همچنان درگیر بحران‌های چندلایه است. سرپرست وزارت دفاع طالبان گفت از زمان تسلط طالبان بر افغانستان هیچ تهدیدی از خاک این کشور متوجه کشورهای خارجی نبوده و گروه داعش نیز به طور کامل نابود شده است. محمد یعقوب مجاهد که در قطر به سر می‌برد در مصاحبه با رسانه‌ها افزود طالبان کنترل کامل بر خاک افغانستان دارند و در برابر هر گروهی که امنیت مردم را تهدید کنند موضع قاطع در پیش می‌گیرند. وزیر دفاع طالبان همچنین بر پایبندی این گروه به توافقنامه دوحه تاکید کرد. توافقنامه دوحه که در فوریه 2020 میان ایالات متحده و طالبان در قطر امضا شد، شامل تعهدات طالبان برای جلوگیری از استفاده گروه‌های هراس افغان از خاک افغانستان برای تهدید امنیت آمریکا و متحدانش بود. اظهارات یعقوب مجاهد درباره سرکوب داعش در افغانستان در حالی است که بر اساس گزارش‌های مستند سازمان ملل متحد، گروه داعش شاخه خراسان در افغانستان در سال‌های اخیر حملات مرگباری را علیه اقلیت‌های مذهبی، مراکز آموزشی، مساجد و حتی نیروهای طالبان انجام داده است. آخرین روز سفر محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به افغانستان علاوه بر دیدارهای محلی با بازدیدهای میدانی همراه بود و اتفاق ویژه هم در این سفر رقم خورد. با گفته علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل که اتابک را همراهی می‌کرد، سفر هیئت ایرانی به سمت مرز افغانستان با ایران که از طریق خط آهن خواف هرات انجام شد، نخستین سفر یک هیئت رسمی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از طریق خط آهن و رویدادی ویژه بود. گزارشی داریم از بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما در کابل.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در آخرین روز سفر خود به افغانستان وارد شهر باستانی هرات شد. در هرات نخستین برنامه آقای اتابک و هیئت همراه دیدار با والی ولایت هرات بود. در این نشست موضوعات مختلف در حوزه تجارت و حمل و نقل مورد بحث قرار گرفت. اسلامجار والی هرات ایران و افغانستان را همسایگانی با روابط کهن اعلام کرد و از ادامه روابط نیک دو همسایه گفت.
از خاک افغانستان هیچ کشور اسلامی متضرر نخواهد شد. هیچ کشور.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین در نشست رو در روی هیئت اقتصادی ایران و غرب افغانستان شرکت کرد.
همسایه بیاید با ما مشارکت کنه در تجارت ما، در ترانزیت ما، در معادن ما، زراعت ما. ما حاضریم که شب و روز به خدمت اینا باشیم.
اما یکی از برنامه‌های مهم آقای عطابک بازدید از خط آهن خاف هرات بود. خط آهنی که امسال در جابجایی کالا هر ماه در مقایسه با ماه قبل عمل کرده بهتری داشته، اما با هدف گذاری تعیین شده فاصله زیادی دارد.
ما هم که رسیدیم به 60,000 تن و انشالله این ادامه پیدا میکنه، میره تا 100,000 تن. مسافری رو ایستگاه آماده است برای مسافر.
اما آقای عطابک منتظر راه اندازی قطار مسافربری نشد.
این اولین هیئت رسمی جمهوری اسلامی ایران هستش که سفرش رو با ریل داره انجام میده و خود این رویداد تاریخی هست.
از آقای وزیر از نتایج سفر سه روزش به افغانستان پرسیدم.
سفر افغانستان یه نقطه عطفی بود برای روابط بین دو کشور.
مسیر سفر آقای وزیر از ایستگاه روزنک تا خاف یکی از نقاط دارای معادن غنی آهن است. بازدید از مواد معدنی این مسیر یکی از اهداف سفر آقای عطابک. در سفر آقای عطابک به افغانستان مذاکراتی برای راه اندازی یک کارخانه کنسانتره سازی سنگ آهن در مرز دو کشور مورد بحث قرار گرفته بود.
این کارخانه هم میتونه برای افغانستان مهم باشه و بخشی از این سنگ ها رو به محصول تبدیل کنه. هم میتونه برای ایران مفید باشه که بخشی از این کنسانتره رو در مجموعه ها استفاده کنه.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی افغانستان با ایران.
نشستی به هدف افزایش میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و رسیدن تجارت بین تهران کابل تا سقف 10 میلیارد دلار میان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
ایران و افغانستان بر رسیدن تجارت بین دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تاکید نمودند. نشست به هدف افزایش میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و رسیدن تجارت بین تهران کابل تا سقف 10 میلیارد دلار میان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. در این نشست آقای عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران که روز سه شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل پایتخت افغانستان شده بود، به افزایش حجم مبادلات تجارتی بین دو کشور و فراهم نمودن سهولت‌ها به خاطر جلوگیری از کند شدن روند تجارت تأکید نموده گفت.
بعضی از موانعی که عمدتاً موانعی هستش که در ترانزیت و بحث استیشن‌های مرزی ما و گمرکات ما وجود داره تجارت رو کند کرده. ما میتونیم انشالله با تسهیل این مسائل حجم تجارت بین دو کشور که الان تجارت بالاییه و بیش از 3 میلیارد دلاره انشالله افزایش بدیم. تساوی این سهم رو باید ترازش رو سعی کنیم که تراز هر دو طرف رو بالا بیاریم. همینقدر که تراز ایران بالا میره انشالله تراز افغانستان هم بالا بره.
همچنان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در این نشست پیرامون امضای توافقنامه‌های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری و تعرفه ترجیحی برای رفع موانع موجود، رفع مشکلات موجود در بنادر میلک، دوغارون، چابهار و بندر عباس و برخی موضوعات مرتبط گفتگو شده است. عزیزی در این نشست گفت:
سخت شده که در برنامه‌های خود خود به خاطر تجارت 10 میلیاردی بین افغانستان و جمهوری اسلامی ما توافق کرده بودیم و این موضوع به خاطر وضعی معنی است که ما با تسهیل راه تجارت ترانزیت و سرمایه‌گذاری باید برداریم. روی جزئیات موضوعات خصوصا در موضوع شابهار ترانزیت افغانستان از راه بندر عباس و از راه چابهار صحبت شد و تیم‌های تکنیکی انشاءالله از هر دو طرف تشکیل میشه، از طرف افغانستان از قبل تشکیل بود، انشاءالله از طرف ایران معرفی میشه. با ما یک اراده هر دو طرف موجود است که بتوانیم تجارت خود را بین هر دو کشور تسهیل بریم.
و همچنان در این نشست پیشنهادات برای برگزاری نمایشگاه‌های ایران افغان و خریداری پنبه افغانستان، 24 ساعته شدن برق بندر شیخ ابو نصر فرایی و تنظیم ظرفیت کانتینر کشتی ها در بندر چابهار ارائه شد. در پایان رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران بر رفع مشکلات موجود و پیگیری موضوعات برای رسیدن میزان تجارت دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تعهد کرد. هیئت جمهوری اسلامی ایران پیش از این با معاون اقتصادی ریاست الوزرا، شماری از مقامات حکومت طالبان دیدار و با مزار شریف سفر نموده، از خط آهن بازدید نموده عازم هرات گردید و بر اتصال خط آهن ایرتان به خاف هرات ابراز علاقمندی نمود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با بزرگداشت 27 سنبله، روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار و روز شعر و ادب فارسی تصریح کرده. زبان فارسی نشان و هویت ماندگار ماست که چون رودخانه آرام و بیپایان از دل قرنها گذشته و جان و جهان ما را آبیاری کرده است. سید عباس صالحی در پیام تبریکی و مناسبت روز شعر و ادب فارسی گفت: هر ملتی را نشان و هویتی است که او را در جهان معرفی می کند و برای ما ایرانیان این نشان و هویت ماندگار زبان فارسی است که هر واژه‌اش اثر باغ‌های کهن را دارد و هر بیت شعرش آینه ای است که فرهنگ و ایمان و عشق این مردم را باز می تواند. و یفسود فارسی نه تنها زبان سخن گفتن که خانه روح ماست و در این خانه شعر بلندترین پنجره است، پنجره رو به آسمان معنا و امید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران تصریح کرد: شعر فارسی دفتر خاطرات جمعی ماست، قصه گوی رنج و شادی، حماسه و عرفان، بیم و امید و پژواک هزاران سال عشق به زندگی و ایمان به فردا. و در این میان شهریار سخن، استاد محمد حسین بهجت تبریزی از تابناکترین ستاره های این سپهر است، شاعری که با غزل های آتشین خود جان عاشقان را تازه کرد و یاد او یاد همه شاعرانی است که زبان را از زنگار فراموشی رهانده و شعر را چراغ راه امروز ما کردند. صالحی تأکید کرد 27 سنبله روز شعر و ادب فارسی فرصتی دوباره است برای تأمل در این گنجینه جاودان و چه نیکوست اگر امروز در کنار تکریم بزرگان ادب نسل جوان را نیز به دوستی با شعرا فرا بخوانیم تا این مشعل فروزان را پرنورتر و فردای این سرزمین بسپاریم. و با تبریک این روز خجسته به شاعران، ادیبان و دوستداران زبان فارسی ابراز امیدواری کرد: به همت اهل فرهنگ و هنر شعر فارسی همچنان بیرقدار مهر و معنا باشد و پیام زیبایی و عدالت و حقیقت را به گوش همگان برساند. جنبش حماس برای همبستگی با غزه و مخالفت با تجاوز و گرسنگی فراخوان جهانی صادر کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس فراخوان جهانی صادر کرد که ادامه جنبش جهانی برای همبستگی با غزه و مخالفت با تجاوز و گرسنگی را خواستار می شود. جنبش حماس اعلام کرد: ما خواستار مشارکت فعال در تظاهرات خشم در مقابل سفارتخانه های اسرائیل و آمریکا و سفارتخانه های کشورهای حامی اشغالگران هستیم. این جنبش همچنین بسیج تمام امکانات را برای حمایت از ناوگان جهانی از سمود که به سمت غزه در حرکت است برای اطمینان یافتن از رسیدن آن به باریکه غزه خواستار شد و اشغالگران را از هدف قرار دادن آن برحذر داشت. ناوگان جهانی از سمود یا شکست حصر غزه با کشتی‌های از کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، آمریکا، پاکستان، هند، مالزی، تونس و مغرب و سمت غزه در حرکت هستند. محمد الصوالحی روزنامه‌نگار فلسطینی شامگاه چهارشنبه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شفاخانه شفا در غرب شهر غزه به شهادت رسید. تیارات جنگی اسرائیلی غیر نظامیانی را که از شهر غزه به طرف جنوب در حال حرکت بودند در نزدیکی مجتمع پزشکی اشفا هدف قرار دادند که در نتیجه بیش از 10 فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی زخمی شدند. با شهادت از صوالحی تعداد شهدای خبرنگار از ابتدای جنگ غزه تا کنون به 250 نفر افزایش یافت. وزیر مالیه رژیم صهیونیستی در اظهارات گستاخانه گفت نوار غزه یک ثروت هنگفت در بخش املاک و مستقلات است که باید درباره چگونگی تقسیم آن تصمیم بگیریم. زالل سموتریش افزود هزینه هنگفتی را در این جنگ متحمل شده ایم و به همین خاطر باید تصمیم بگیریم که چگونه سود ناشی از زمین‌های باریکه غزه را تقسیم کنیم. و اضافه کرد طرحی روی میز رئیس جمهوری آمریکا است که مشخص می‌کند چگونه باید با این ثروت عظیم برخورد کرد. وزیر مالیه رژیم صهیونیستی ادامه داد ما مرحله تخریب را پشت سر گذاشته ایم و اکنون باید مرحله ساخت و ساز را آغاز کنیم. این اظهارات وقاحت‌بار در حالی است که جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه و تصاویری که از این منطقه قحطی زده به دنیا مخابره می شود نفرت شدید از صهیونیست‌ها را در مناطق مختلف دنیا و همراه داشته است. وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد آمار تلفات تجاوز اسرائیل از 7 اکتبر 2023 به 65141 شهید و 165925 مجروح افزایش یافته است. وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 79 شهید و 228 مجروح جدید به شفاخانه ها منتقل شدند. هنوز قربانیان زیر آوار و در سرک ها هستند که تیم های امداد و نجات قادر بر رسیدن به آنها نیستند. آمار تلفات تجاوز اسرائیل از 7 اکتبر 2023 به 65141 شهید و 165925 مجروح افزایش یافته است. آمار شهدا و مجروحان از 18 مارچ 2025 به 12590 شهید و 53884 مجروح رسیده است. وزارت بهداشت غزه افزود در 24 ساعت گذشته 9 شهید و 33 مجروح از درخواست کنندگان کمک به شفاخانه ها منتقل شدند. آمار کلی قربانیان دریافت کمک به شفاخانه ها منتقل شدند به 2513 شهید و بیش از 18414 مجروح افزایش یافته است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اینترنت را قطع نکنید. کارزار کاربران شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به فرمان رهبر طالبان. 27 سنبله روز شعر و ادب فارسی. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران: زبان فارسی نشان و هویت ماندگار ماست. و فراخوان جهانی جنبش حماس برای همبستگی با غزه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. برخی رسانه‌های افغانستانی مدعی شدند که رهبر طالبان حاضر نشده است با هیئت مقامات این گروه درباره وصل مجدد اینترنت در ولایات گفتگو کند. این رسانه‌ها با نقل از منابع خود در قندهار نوشتند که تصمیم ملا هبت الله آخوندزاده درباره قطع اینترنت تصمیمی بی بازگشت است. گفته می شود هیئتی از مقامات وزارت اقتصاد، مالیه و بانک مرکزی طالبان به قندهار رفته تا با رهبر این گروه درباره پیامدهای قطع اینترنت دیدار و گفتگو کند، اما نشست آنها بی نتیجه بوده و هبت الله آخوندزاده بر قطع خدمات اینترنت فیبر نوری در سراسر افغانستان تاکید کرده است. در همین حال شنیده ها حاکیز رهبر طالبان دستور داده است راه های جایگزین خدمات اینترنت فیبر نوری برای بانک ها، ادارات احصائیه و اطلاعات، گمرکات و سایر ادارات جستجو یا برای تامین اینترنت ادارات دولتی یک شرکت جدید ایجاد شود. همچنین بر اساس برخی گمانه‌زنی های رسانه‌ای احتمال دارد طالبان تنها به شرکت دولتی شبکه سلام اجازه دهد اینترنت را به صورت محدود توزیع کند. از سوی دیگر رسانه‌های افغانستانی نوشتند که مذاکرات شرکت‌های مخابراتی با طالبان هم برای حل این مشکل دستاوردی نداشته است. این رسانه‌ها با نقل از منابع خود ادعا کردند که مقامات وزارت مخابرات طالبان اعلام کردند که اینترنت تلفن‌های همراه قطع نخواهد شد، اما احتمال دارد سرعت آنها به 2G محدود شود. در رابطه با این موضوعات همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با دکتر سید قاسم مظفری از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
قطع فایبر نوری هم به اون شکل که در رسانه ها به اصطلاح باستا پیدا کرده، دقیقا هم جامعه بین المللی و هم جامعه خود مردم افغانستان سایر اکثریت نهادها بایی به مخالفت پرداختند و مطابق میلشان نبودند. اما مقامات طالبان اونطوری که بیان کردن گفتند که یکی از دلایل اونبیش جلوی فساد اخلاقی است و در کنار این قضیه خب اینترنت یک ضرورت است که اصلا در جزء لاینفک زندگی مدرن مردم شده. فعلا بدون اینترنت و فایبر نوری و از موبایل و تلفن و تلکام اینا اصلا زندگی در شرایط کنونی یک مقدار مشکل مواجه میشه. مشکل است، یعنی پیشرفت و تمدن و ترقی اینا یعنی تقریبا بگوی وابستگی دارن از اینترنت. مردم میتونه حتها استفاده های بهتر و مثبت را بکنه و ببره و با دلایلی که اینا میگن خب برای امارت اسلامی و دولت اسلامی طالبان اینا دیدگاه خودشان دارن و اینا قابل قبول هستند. اینا مصلحت اینطور تشخیص داده، ولی از نظر من من باز یک فرد طبیعی کشور و نظام برای من اصطلاح قابل قبول نیست، یعنی برای من مضر تمام میشه. برای من فرد از افراد کشور و مملکت و برای خیلی از نهادها و ارگانهای و منابعی که به اینترنت به اصطلاح وابستگی داره، وقتی که اینترنت و فایبر نوری از اینا قطع و خیلی از کارهای مثبت و یا درآمدهای اینا یا پیشرفت اینا به اصطلاح وظیفه های اینا که پیش میبره و امورات زندگی رو که اینا پیش میبرن اینا به مشکل مواجه میشه. ولی این کاریش که من فکر میکنم به صلاح خب امارت اسلامی رهبریش میدونن صلاح امور مملکت خیش خودسوان دارن، ولی از نظر من به صلاح مردم و مملکت و ملت ما نیست، چون باز هم ما هر روزگاهی یک عملی از نظام امارات اسلامی سر میزنه که مخالفت جامعه بین المللی را علیه ما برمی‌انگیزانه. دولت امارات اسلامی همیشه به شدت در تنگنای تحریم ها، تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی، تحریم به اصطلاح شناخت بین المللی همینا قرار دارد و بحث حقوق زن، کار زن و سایر مسائل دیگه اینا زمینه های پایداری و پیشرفت امارات اسلامی را به شدت میگیره و تخریب میکنه پایه های نظام و همین مخالفت های جامعه بین المللی اینا و جامعه مدنی. ما به عنوان یک فرد عادی مملکت این موضوع را زیاد به صلاح نمیدانم، ولی خب با آن هم عرض کردم که امور مملکت خیش خسروان ماد.
با توجه به فرمایش اخیر شما که صلاح کار خیش خسروان دانن، فکر میکنید که طالبا هدفشان چی باشه از قطع اینترنت؟
دقیقاً هدفشان یکی که خودشان اعلان کردن جلوگیری از فساد است. و بحث دیگه من فکر میکنم که خیلی از موضوعاتی که در درون مملکت است و اسراری که فاش میشه و یا ارتباطات کارهای فعالیت های تبلیغاتی و سیاسی که صورت میگیره همین اینترنت است که اینا را یک مقدار به اصطلاح موضوعات از زود میتونن مردم به موضوعات دسترسی بکنن، موضوعات افشا بکنن، اطلاع رسانی صورت بگیره. همینا به نظر من اهداف عمده و کلی این است که اگر اینترنت و فایبر نوری باشه آهاد این ملت میتونه که ارتباطات با جامعه بین المللی، با ارگان ها، با نهاد ها، با رسانه ها اینا به شکل بسیار ساده و عادی تامین بکنه. اگر این و به اصطلاح عمل جزئی که در این اتفاق بیفته با حساب کلی پیدا بکنه و جهانی شود و بین المللی شود. بنابراین یک از اهداف ما فکر میکنم جلوی اینمی گرفتن فعالیت های مخالفین باشه و یا کسایی که با نظام موافق نیستن جلوی تبلیغات اینا را بگیرن، جلوی فعالیت هایی که ضد نظام در نهاد تمام میشه اینا را گرفته باشن.
خب این تصمیم با واکنش بعضی از مقامات و حتی چند تا از وزرای طالبان هم مواجه شده. عده ای از این وزرا قرار هست که به قندهار برن و با رهبری طالبان در این زمینه صحبت بکنن. فکر میکنید که خود حکومت با ادامه این روند با چه چالش های مواجه خواهد شد؟
خب همین مخالفت به ادامه مخالفت هایی که تا حالا جامعه بین المللی علیه این نظام داشته ای هم یک مخالفت دیگه که افزوده میشه و همچنان جامعه مدنی، جامعه بسیار رسانه‌ای، مطبوعات، قلم به دستان، فرهنگیان، سیاسیون، آحاد ملت ما که از اینترنت و فایبر نوری استفاده دارن، استفاده های مثبتی هم دارن. اگر بعضی ها استفاده های منفی میکنن اکثرا از اینا استفاده های مثبت دارن، برداری های مثبت میکنن، به پیشرفت های دست پیدا میکنن، به دستاورد های دست پیدا میکنن. اینا در مجموع پیامد های منفی است که برای نظام به بار میره و شما فرمودین که حتی اعضای کابینه هم نسبت به این موافق نیستن، اونا هم در پی این باشه که برای موضوع این مشکل حل بکنن. در مجموع جلوی خیلی فعالیت های مثبت گرفته میشه و این باستاب هم منفی داخلی داره و هم بین المللی، یعنی سازمان ملل و جامعه جهانی باز هم اینا را تبر اینا به اصطلاح عامیانه دسته پیدا میکنه تا خیلی موضوعات و تبلیغات را علیه این نظام باز دوباره برا بیاندازه که این نظام به اینی حد است، یعنی حتی اینترنت هم که فایبر نوری و اینترنت هم اینا نمیستاره که مردم از این استفاده بکنه. به هر صورت اینا یک چیز حربه های تبلیغاتی برای مخالفین این نظام هم هست، برای جامعه بین المللی هم هست و ضرر ملت و مردم هم در مجموع برای دلیل خیلی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای که از این طریق برسته گرفته میشه و این به صلاح مردم ما و نظام ما از نظر ما نیست.
با توجه به بحث سرعت اطلاعات و همچنین ارتباط های دیجیتالی که در دنیا حاکم هست، فکر میکنید که بدیل حکومت طالبان برای اینترنت در آینده چی خواهد بود؟
فکر میکنم که خب شما میبینید که همه یعنی تامین روابط با جامعه بین المللی، با دنیا، با جهان از طریق همین اینترنت و فایبر نوری و همین مسائل هاست که تامین میشه. اطلاع رسانی ها، اطلاعات به دست آوردن ها، همه اینا حد درصد وابستگی به همین موضوعات اینترنتی داره دیگه. خیلی از تحولات بستگی به همین داره و من شاید خود این نظام اگر کدام بدیلی برای خودشان در این راستا فکر کرده باشن یا محاسبه کرده باشن پیش خود اوناست. من فکر نمی کنم که این خلای اینترنتی را ما توانش داشته باشیم که خلایی که از این نگاه از قطعی به وجود نمایر بتانیم پر بکنیم و یک ضربه بسیار بزرگی برای فعالیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، اطلاع رسانی در مجموع اینی ضربات وارد میکنم و از خلایی خلا را من نمیخوام که حالا شاید خود دولت مردای نظام اگر فکر کرده باشه و تصمیم داشته باشه و یا تدابیر داشته باشه و یا راه حل یا بدیل جایگزینی خود را من دقیقا نمیدونم.
بله، گفتگوی همکارم آقای شجاعی بود با دکتر سید قاسم مظفری از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان در رابطه با بحث قطع اینترنت فیبر نوری و مذاکراتی که انجام شده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خبر داد که محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان در صفحه رسمی خود با قطر با معاون صدر اعظم و وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو کرده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
گفتگوی وزیران دفاع افغانستان و قطر درباره رابطه کابل و دوحه. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان که در یک سفر رسمی به قطر رفته، در دوحه با معاون صدر اعظم و وزیر دفاع قطر دیدار کرده است. عنایت الله خارزمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، میگوید که در این دیدار دو طرف درباره رابطه دو جانبه، تقویت همکاری‌ها و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.
در این دیدار دو طرف پیرامون موضوعات مشترک به تبادل نظر پرداخته و ضمن تاکید بر تحکیم روابط دو جانبه در خصوص تحولات و رویدادهای اخیر منطقه و جهان نیز بحث و گفتگو کردند. محترم مولای محمد یعقوب مجاهد حمله اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل بر قطر را محکوم کرده و برای قربانیان این حادثه دعا نمود. همچنان وزیر دفاع ملی در سخنان خود افزود که در این شرایط دشوار مردم و مسئولان افغانستان در کنار کشور برادر قطر قرار دارند.
محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، همچنان با مقامهای وزارت امور خارجه قطر نیز دیدار کرده است. به گفته سخنگوی حکومت طالبان، در این دیدار در مورد رابطه دو جانبه بحث شده و روی همدردی و پشتیبانی قطر از افغانستان تاکید شده است. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید.
دعوت آیت‌های افغانستان به شمول وزیر دفاع افغانستان به این کشور نمونه بارز دیگری از تمایل کشور قطر به خاطر گسترش سیاسی و اقتصادیشان به افغانستان میباشد، ولی توقع مردم افغانستان از کشور قطر این است که علاوه بر گسترش روابط سیاسی با توانهای اقتصادی و ثروت که دارند و قسمت همکاری های اقتصادی و مردم افغانستان همچنان پیشگام شده.
از سوی دیگر هم سفیران افغانستان و قطر در روسیه درباره رابطه دو جانبه، همکاری های متقابل و رشد اقتصادی افغانستان گفتگو کردند. سفارت افغانستان در روسیه در خبرنامه نوشته که گلحسن حسن، سفیر حکومت طالبان در مسکو، در این دیدار حمله رژیم صهیونیستی و دوحه را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار اصول بین المللی و تجاوز سری بر تمامیت ارضی قطر پنداشته است. این در حالی است که قطر حافظ منافع آمریکا در افغانستان است و همزمان از جمله کشورهایی است که پس از تسلط دوباره حکومت طالبان نقش میانجیگرانه در گفتگوها با جامعه جهانی ایفا کرده و میزبان نشست‌های مختلف مرتبط با افغانستان نیز بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این بخش خبری از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
شما بهتر میدانه.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سخت‌تر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم و حتی اگه شکستم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم. باید او بازی کنیم تا بگذریم.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه راوی عشق با مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
نشانه وحدت این است که آدم شادتر میشه، اخلاقش بهتر میشه، علمش بیشتر میشه، هنرش بیشتر میشه. هر یه قدم که به وحدت نزدیک میشه انسان، یه مقداری از این خصوصیات بیشتر میشه. غم از جنس کثرت. بنابراین اگر که غم حاکمه بر ما، فکر نکنه مثلا دین داره آدم ولی غم هم داره، نمیشه. چون از دین از جنس وحدته، ایمان از جنس وحدته، شادی از جنس وحدته، هنر از جنس وحدته، نظم و هماهنگی در عالم که مبدا علم میشه از جنس وحدته، تقارن از جنس وحدته، توازن از جنس وحدته، هارمونی از جنس وحدته. این میخوره با اون از جنس وحدته، اون با اون نمیخوره، این از جنس کثرته. یعنی میگن این با اون رنگ نمیخوره، میخوره یعنی کثرت، یعنی متکثر، اینجا چیزی با اون وحدت نداره. و تمام اینها بحث وحدت کثرت. پس کار چیه؟ کار تبدیل کثرت به وحدت. یعنی شما هر چی بتونید یه ماده ای رو یه صورتی بذارین روش که به وحدت نزدیکتر باشه، کار کردیم. اگر که یه ماده ای رو بردارین متکثرترش بکنین، مثلا فرض کنید که بگن ایشون آهن رو برمیداره یا آهن قرازه درست میکنه، آهن قرازه قیمت کمتره. هر صورت نوعیه، صورت میگن جهت وحدته، صورت هر چیزی جهت وحدته. مثلا شما به این کتاب که میگین کتاب، به خاطر اینکه تعداد ورقه ها و نمیدونم سنت سطح نوشته که نیست، این صورت وحدت یافته، این مجموعه به یه صورتی در هم بافته شده که کلش اقتضای یه اسم میکنه، ما بهش میگیم یه چیز. خود ما به علت اون صورت نوعی انسانیمون مثلا میگه من یه نفرم، وگرنه یه نفر چیه؟ من هیچ کسی دیدین تا حالا بگن جناب عالی بگه بنده 54,756,000 سلول هستم؟ نمیگه اینو. یه قطعه موسیقی که میشنوه آدم نمیگه مثلا میگه آقا شما چی شنیدی؟ من 3454 نوت به اضافه 76 مثلا ضربه 6/8 مثلا شنیدم، همچنین نمیگه. تکسرات همه از این میره. پس موسیقی وحدت پیدا میکنه، صورت نوعیه حاکم میشه از ذهن اون موسیقیدان، از اون مرکز صورت. حالا اون مرکز صورت رو ما داریم، ما چون اون وحدت رو با خودمون آوردیم، درسته که اومدیم تو کسرت، ولی یاد اون وحدت، مستی اون وحدت، بوی خوش اون وحدت، بوی خوش اون میخانه که لولا شذاها مهتدیت لهانها، اگه بوش نبود ما کی هدایت میشدیم؟ اگر این حس وحدت خواهی در ما نبود، ما نظم نمیدیدیم اصلا در عالم، نمیفهمیدیم که این به این صورت این فردا دوباره تکرار شد، این با اون فاصلش همینقدر است که اون یکی بود. پس معلوم شد یواشوش حسابی در عالم هست، ریاضیات دیده میشه، ریاضیات کشف ارتباطات اجزای متکثر عالم، که این اجزا که میبینی اینا متکثر نیستن، یه قواعدی بر اینا حاکمه. هر فرمولی که کسی کشف میکنه یه مقداری کثرت رو کم میکنه، میگه این یه مقدار که حالا تو فکر میکرده اینا متکثرن، مثلا ماه دور زمین میگرده، اون یکی آب گذاشتن اینجا چای سرد میشه، تغییرات میکنه، اینا چیه؟ اینا چیزای متکثره دیگه. اگه متکثر باشه ما جاهلیم، اما اگه فهمیدی که اینا به چه دلیلی رخ میده عالم میشدم. عالم اون کسی که جهت وحدت عالم رو کشف میکنه.
مهره از بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موجه متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
عاشقان را دارمه عشق آشنا کن زغم های دیگر غیر از غم عشقت رها کن تو خود گفتی که در شکسته قلب من جانا درد خود وفا کن تو جز تو نخواهد اگر عشقت گناه است ببین غرق گناه دو دست شکست دلم را دیگر که پذیر